ساعت 17 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. یک نماینده مجلس از دعوت نشدن مولوی عبدالحمید به مراسم تحلیف رئیس جمهور انتقاد کرد. چین خواستار حل بحران کره شمالی از راه گفتگو شد. و مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ از پاکستان خواست از حمایت طالبان به طور کامل دست بردارد. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا، حسن جعفری هستم. دعوت میکنم در این بخش خبری با ما باشید. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در پیامی توییتری از دعوت نشدن مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان در مراسم تحلیف حسن روحانی انتقاد کرد. آقای صادقی در توییتر خود نوشته است: اگر عدم استفاده از اهل سنت در کابینه را با محدودیت ها توجیه میکنند، دعوت نکردن از مولوی عبدالحمید در مراسم تحلیف را چگونه توجیه می کنند؟ حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی نیز در توییتر خود بدون بیان جزئیات نوشته است که جای برخی محترمین در مراسم تحلیف خالی بود. به گزارش وبسایت روزنامه ایران، مولوی عبدالحمید گفته بود که رئیس و هیئت رئیس مجلس وی را برای این مراسم دعوت نکرده بودند. در مراسم روز شنبه همچنین محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد رؤسای جمهوری پیشین نیز غایب بودند. ارتش سوریه روز شنبه آخرین پایگاه گروه داعش را در استان هومس در کنترل خود گرفت. شهر السخنه در 70 کیلومتری شمال شرقی پالمیرا آخرین شهری است که در مسیر دیر الزور قرار دارد. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرران در لندن است اعلام کرده نیروهای دولتی سوریه پس از حمله سنگین توپخانه‌ای و با پشتیبانی هوایی روسیه توانستند این شهر را از نیروهای داعش بازپس بگیرند. وزیر خارجه چین روز یکشنبه با وجود حمایت از تحریم‌های تازه شورای امنیت علیه کره شمالی تأکید کرد که برای حل این وضعیت بحرانی گفتگو امری حیاتی است. وانگ ای وزیر خارجه چین که برای شرکت در نشست وزیران خارجه آسیان به مانیل رفته است، اتخاذ روش‌های دیپلماتیک و صلح‌آمیز را برای اجتناب از تنش‌ها ضروری دانست. شورای امنیت سازمان ملل روز شنبه به اتفاق آرا تحریم‌های تازه‌ای را علیه کره شمالی به دلیل آزمایش‌های موشک بالستیک میانقاره‌ای این کشور تصویب کرد. انتظار می‌رود در پی این تحریم‌ها یک سوم درآمد سالانه 3 میلیارد دلاری کره شمالی کاهش یابد. ژنرال هربرت مکمستر مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا از دولت پاکستان خواست به حمایت از گروه طالبان به طور کامل پایان دهد. آقای مکمستر گفت رئیس جمهوری آمریکا به وضوح اعلام کرده که برخی در منطقه باید رفتارشان را تغییر دهند. وی تاکید کرد برغم آنکه پاکستان در نبرد با طالبان خود نیز دچار صدماتی شده، اما اقداماتش علیه طالبان را به گفته او گزینشی انجام داده است. پیشتر برخی از شخصیت‌های سیاسی در افغانستان نیز پاکستان را متهم کرده بودند که با حمایت از طالبان موجب ادامه خونریزی و خشونت‌ها در آن کشور می‌شود. وزارت دفاع آمریکا با ارائه طرحی به دولت دونالد ترامپ توصیه کرده محموله‌ای از جنگ افزارها به ارزش 50 میلیون دلار را در اختیار اوکراین قرار دهد. به گزارش شبکه NBC، طرح پنتاگون همینک برای تصمیم گیری نهایی به کاخ سفید فرستاده شده است. بنابراین گزارش، این محموله از جمله موشک‌های ضد تانک را نیز شامل می‌شود. روسیه با اعزام نیروهای نظامی حدود 3 سال پیش شبه جزیره کریمه را به خاک خود الحاق کرد. این اقدام مسکو با انتقاد شماری از کشورهای جهان از جمله آمریکا مواجه شد و وضع تحریم علیه روسیه را به دنبال داشت. حیدر العبادی نخست وزیر عراق تقاضای مقتدی صدر روحانی شیعی برای انحلال هشت الشعبی را رد کرد. آقای صدر شامگاه جمعه در یک سخنرانی از حیدر العبادی نخست وزیر عراق خواسته بود هشت الشعبی را که مورد حمایت ایران است منحل و اعضای آن را در نیروهای منظم دولتی ادغام کند. با این حال حیدر العبادی این خواسته را رد کرده است. درباره این خبر ساعتی پیش گفتگویی کردم با حبیب حسینی فر، کارشناس مسائل دنیای عرب، و از او پرسیدم ادامه هشت شعبی و شبه نظامیان مورد حمایت ایران اکنون با چه چالشی روبرو است؟
به نظر میاد تا انتخابات پارلمانی سال آینده این گروه به موجودیت خودش ادامه بده، به خصوص مؤلفه‌های سیاسی پیدا بکنه برای شرکت در انتخابات، بدونیم که در حال حرکتن به این که ازش یک نیروی سیاسی در بیارن، اون هم با توجه به صف‌بندی جدیدی که در آستانه انتخابات شکل گرفته. آقای العبادی یه مقدار مشکل داره که بتونه آیا این ائتلافی رو که الان حمایتش میکنه در مجلس عراق کماکان در دور آتی انتخابات یا مجلس جدید هم داشته باشه. به همین خاطر خب نسبت به هشت شعبی مطمئن تره که این نیرو به عنوان یک نیروی سیاسی به خصوص که به اصطلاح حمایت یه سری از روحانیون هم پشت سر خودش داره در مجلس آتی به عنوان یک پایگاهی به حساب بیاند. ضمن اینه که خب آقای مقتدی صدر که این صحبت رو مطرح میکنه، اون هم به نوعی نگاه انتخاباتی داره و توجه به ائتلاف جدیدی که شکل داده، اینه که با آقای علاوی اون نخست وزیر قبلی که بیشتر سنی ها رو نمایندگی میکنه نزدیک شده و همچنین اقدامات دیگه که انجام داده، به نظر میاد که عمدتاً این کشمکش ها بر سر انتخابات و تضعیف نیروی طرف مقابل هستش.
این توضیح رو بدم که احتمالاً منظور شما انتخابات پارلمانی و همچنین استانی، یعنی مجالس استانی هستش که حدود 4-5 ماه دیگه، کمتر از 5 ماه دیگه قراره در سراسر عراق برگزار بشه. گمان میکنید اگر کشمکش رو به نظر شما اینطور که گفتید سیاسی هست، جنبه سیاسیش پررنگ‌تر هستش، نهایتاً نقش ایران به خصوص از این بابت که ایران به شدت مخالفت کرده با منحل شدن هشت شعبی، نقش ایران در این انتخابات چگونه خواهد بود؟ یعنی دست بالا چه گروهی خواهد داشت؟ آیا گروهی که نزدیکتر به ایران هست یا اونی که فاصله داره؟
میشه گفت مسئله باز میمونه، یعنی با توجه به این صف‌بندی‌های جدید در نظر بگیریم که خب صرفاً آقای مقتدی صدر نیست که امروز با آقای عبادی بیش از پیش فاصله گرفته، در جهت ائتلاف‌های جدید داره شکل میده، حتی به عربستان سعودی رفته. آقای عمار حکیم یعنی که از اعضای ارشد اون مجلس اعلای اسلامی عراق هم جدا شده و حزب جدید رو تشکیل داده، عمدتاً با تکیه بر هویت ملی عراق تحت عنوان این که عراق باید پل همکاری باشه نه میدان جنگ، و حتی اون هم به نوعی یک سری سیگنالایی به نزدیکی یا عادی کردن رابطه با عربستان فرستاده. و خب ایران هم از این حرکت مقتدی صدر، هم از حرکت آقای عمار حکیم با توجه به نیروهایی که پشت سر اینهاست نگرانه. یعنی این نیست که بتونه صرفا با اتکا به هشت شعبی یا نیروهایی که پشت حزب الدعوه آقای مالکی، برخی از پایگاه‌هایی که خود آقای عبادی داره، وقت اتکا به اینها کماکان این قدرت فائقه رو که در حاکمیت عراق داره ایران، یعنی دوستیایی که داره و نوعی دست بالا رو دارن دوستای ایران، این همچنان باقی بمونه. از این جهت به نظر میاد که انتخابات آتی چه سطح استانیش چه سطح پارلمانی سراسری به هر صورت این نگرانی رو برای ایران ایجاد کرده که موقعیت فعلیش رو از دست بده، به خصوص که خب دیگه حضور نظامی ایران در کشور عراق با توجه به سرکوب شدن نسبی داعش هم یه مقداری از بین میره، اون امتیازی که داشت با این حضور نظامی هم یه مقدار زیر ساخت رفته.
و آخرین سوال، گمان میکنید که گام بعدی ایران چه خواهد بود؟ به هر حال سرمایه‌گذاری سالهای متمادی، چه سرمایه‌گذاری نظامی چه انسانی، چه پشتیبانی‌های سیاسی از نیروهای موجود در عراق، گمان میکنید ایران تن بده به این خواسته گروه‌های سیاسی در عراق؟
ایران با توجه به امکانات و امتیازاتی که داره به لحاظ مرزی و اون جمعه مثلا حضور گسترده شیعیان در اون مناطق مرزیش، طبیعیه که مقدار دستش باز باشه، همچنان بهتر بتونه در قیاس با عربستان سعودی عمل بکنه، یارگیری‌ها رو ادامه بده. ضمن اینه که خب ما می‌بینیم که یه مقدار مسئله جنبه بین‌المللی هم پیدا کرده، یعنی نیروهایی که با آقای العبادی هستن مثلا یا حتی آقای مالکی و اینها، می‌بینیم که این روزها بیشتر به سفرهای مسکو انجام میدن، یعنی تا حدود روسیه هم وارد این ماجرا شده و یه مقداری در همون صفی داره وای میشه که ایران وای ساده، در حالی که خب در کنار آقای مقتدی صدر یا آقای علاوی و این نیروهای اینور بیشتر دارن خودشون رو با آمریکایی‌ها به اصطلاح هماهنگ میکنن یا حداقل تو حدودی حمایت آمریکا رو هم در خودشون دارن، در حالی که جناح مقابل هم تو که گفته شد ایران و روسیه و اینها دارن صف‌بندی‌هاشون رو تقویت میکنن. به همین اعتبار ایران همچنان یک سری امکانات داره، کارتایی داره که بیاد با امکانات مالی سیاسی و نظامی شقاقای جدید ایجاد بکنه، همه این کارتا رو به کار بگیره، ولی به نظر میاد دیگه روند شاید غیر قابل بازگشتی رو شکل دادن که لزوما دیگه با معاملات کلان در این سطحی که ما تا حالا دیدیم روند برنگرده و یه مقداری عراق بره به طرف اینه که خودش روی پای خودش وایسه به لحاظ شاکله سیاسیش و تعیین مسائل و منافع خودش.
دیدگاه های حبیب حسینی فر رو میشنیدید، کارشناس مسائل دنیای عرب. ساعت 17:09 در ایران گزارش ها رو در این بخش پی میگیریم. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مراسم تحلیف دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی دیروز آغاز شد. درباره این خبر و چالش های پیش روی دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی همکارم رضا جمالی گفتگو کرده است با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
اولویت آقای روحانی مسئله اقتصاده، ولی همینم مشکل داره با میزان دخالت نهادهای عمومی یا سپاه پاسداران و بنیادها. این چالش کمی نیست. چالش بعدی به نظر من تقسیمیه که در استقرار دولت داره، یعنی دولتی که در دوره احمدی‌نژاد شکل گرفته و به نام بخش عمومیه، بخش عظیمی از اقتصادیان در اختیار گرفته و بنیادها حاضر نیستن به راحتی همه اختیارات رو واگذار کنن. آقای روحانی هم اعتراف به همکاری همه نیاز داره. چالش هایی که از نظر ایشان بعدی هست، یه مدار قانونی کردن روال یک سری قوانینی هست که میتواند با آزادی مدنی کمک کنه. مهمتر از اون یه چالشی هست که آقای روحانی به نظر من با اصلاح طلبان خواهد داشت که در 1400 میخوان انتخابات ببرن و اگر همه سرمایهشون رو پشت آقای روحانی بیارن، اون موقع رفتار آقای روحانی براشون مهم میشود و قابل نقد، مثل همین وزیر کشور فعلی که بهش انتقاد دارن. و چالش دیگه آقای روحانی اینه که از یه طرف آقای روحانی به رهبری آینده فکر میکنه، از این طرف باید حمایت مردم رو داشته باشه. نه که ایشان به نظر من مهمترین اصلش میذاره بر اصلاح و بهتر شدن وضع اقتصاد، چون اینطوری میتواند میانه همه طرف ها رو داشته باشه و اینم موفقیتش بستگی داره به میزان رقابت و تقابل با بخش عمومی که عمدتا دست بیت و نظامیانه.
آقای رحمانی، به رغم آغاز دوره نخست 4 ساله ریاست جمهوری حسن روحانی که فهرست کابینه خودشون رو اعلام کردن در این دوره، یعنی در دوره دوم 4 ساله ریاست جمهوریشون، ایشون فهرست کابینه 12 رو اعلام نکردن. آیا از نظر شما دلیلی داشته؟
اینجا سه‌شنبه اعضا اعلام میشه. چشمکی شایعات زیاده که این بار حتی از طریق رهبری حتی به معاونی وزران دید داده شده و برخی از دخالت در تعیین وزرا خیلی زیاد بود، حتی تا نه وزیر. اینا رو نمیشه رد یا تایید کرد، ولی فشار رو آقای روحانی در تعیین کابینه چند جانبه است. توقع جامعه مدنی، توقع اصلاح طلبا، که این دوتا بازم با هم فرق دارن، و توقع سپاه. میدونن دیداری هم فرماندهان سپاه با آقای روحانی قبل تشکیل کابینه داشتن. این فقط در صورت اعلام خواسته ها بوده دیگه. آقای روحانی هم در این نسخی که در مجلس کرد یک حالت گرفت، حالت بین تایید قوای نظامی و مسائل دیپلماسی. البته اگه این پیش ببره و دکترین ازش خلق کنه خوبه که نظامیان بیان پشت سیاسیان، ولی هنوز ما هیچ چیز محکمی در این مورد ندیدیم. ولی نشان میده که کابینه و تشکیل کابینه با چالش‌های جدی روبرو بوده و باید دور نیست. تا شایعات اینه که حتی زنان حذف شدن در کابینه، علتش مخالفت مراجع میتونه باشه و اهل سنت و کابینه پست قوی ندارن و این سنت همچنان استمرار پیدا کرده.
آقای رحمانی، غیبت برخی چهره‌های شناخته شده در مراسم تحلیف حسن روحانی مشهود بود، از جمله غیبت محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی رؤسای جمهوری پیشین ایران، و همچنین میشه به فرمانده کل سپاه پاسداران اشاره کرد که ایشون هم نبود، و حتی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان.
توجیه آقای فرمانده کل سپاه پاسداران هم خب اون چون نظامیان بودن و در حد ایشان بودن، اون زیاد نمیدونه مهم باشه، ولی نبودن احمدی نژاد کاملا مشخصه. آقای احمدی نژاد با لاریجانی رابطه خوبی نداره، لاریجانی میزبان بوده. ما میدونیم که حتی ما شنیدیم که آقای شریعت مانداری خواسته آقای مولوی دعوت کنه، ولی آقای لاریجانی دعوت نکرده و ایشان حتی گله کرده. مولوی عبدالحمید یکی از عوامل پیروزی آقای روحانی بوده توی انتخابات و یک عامل مهم برای پیروزی، واقعا نبودنش جای تاسف داره. و وقتی شما چنین چهره‌ای که از خودش چهره ملی نشان میده تو مراسم تحلیف دعوت نمیشه، این خیلی سوال برانگیزه. آقای احمدی نژاد که اختلافش با خانواده لاریجانی خیلی شدیده، آقای خاتمی که خب مورد نظر آقای رهبری نیست، و این در تفسیر آقای حسین شریعت مداری اینه که ما در بالا سرها را قطع میکنیم، از پایین به زیر رویش میشه. این رویش هم توجیهی است که آقایان در مورد رفتارشان دارن و چهره های معمولا مقامدار گذشته هم دیگه آقای موسوی کاظم هم در حضرند، از اینکه مراسم تحلیف آقای خاتمی در مجلس حضور داشتن. این قسمت عادیه، ولی اینکه آقای مولوی عبدالحمید نمیدونه در این مراسم شرکت کنه و حتی گله میکنه، این جای به نظر ما انسان تأسف و تأثر بیشتری داره، به خصوص مورد توجه آقای روحانی هم باید باشه. وقتی از تمام کشورهای اسلامی حرف میزنه آقای روحانی، از تعامل با کشورهای همسایه و مسلمان حرف میزنه، و چطور شما وقتی یک رهبر اهل سنت دعوت نمی‌کنی در داخل کشور خود چگونه می‌خواد با بیرونیا گفتگو کنی؟ گفتگو معمولا از داخل کشور شروع میشه، با مردم خود شروع میشه. آقای روحانی هم اگر مسئول این دعوت نیست، باید خلاصه به این مسئله توجه داشته باشه. این قابل توجیه نیست که مولوی عبدالحمید مثلا به این مراسم نباشه.
با شنیدن دیدگاه‌های تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتان.